مفروش قبول نمیکرد. امیرالمومنین سه مرتبه، چنانچه در این حدیث داریم، سه مرتبه حرف خودشون رو تکرار کردن، ولی باز هم فروشنده حرف حاکم اسلامی و حرف امیرالمومنین رو نپذیرفت. خب اینجا بعد چه کار کرد؟ در اینجا امیرالمومنین به عنوان حاکم اسلامی و به عنوان قاضی خودشون در اونجا حکم کردن و با شلاق مبارکشون این آقای خرمافروش رو کتک زدن تا پول زن رو پس داد. یعنی فل مجلس حکم صادر شد و اجرا شد، اینی که باید از قوه قهریه به طور مناسب در جای خودش استفاده بشه. وقتی نصیحت لسانی به این آقای بازاری اثر مثبت نمیذاره و سه مرتبه اونم شخص اول و حاکم اسلامی تذکر میده و اون گوش نمیکنه و دنبال سود و منافعی هست که بتونه ثروت خودش رو به طور ناعادلانه دو برابر و سه برابر بکنه و کلا سر مردم میذاره، قاعدتاً اقدام عملی که اینجا دیگه باید صورت بگیره چیه؟ مواجهه مستقیم، برخورد مستقیم و برخورد شدیده.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش زن،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا عالمی،
مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
همچنان برنامه ناصحان رو از رادیو معارف میشنوید. دعوت میکنم که در این لحظه با یکی از پایگاه‌های اطلاع رسانی امر به معروف و نهی از منکر آشنا بشید، با صدای همکار عزیزم جناب آقای مهدی کاظمی.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه ناصحان. در این بخش از برنامه پایگاه اینترنتی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر رو خدمت شما معرفی میکنیم. آدرس این پایگاه اینترنتی www.ستاد.احیا.ir هست. پایگاه اینترنتی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر قصد داره مطالب مفیدی در این زمینه رو به مخاطبان و کاربران خود ارائه بده. از جمله بخش‌های این پایگاه اخبار، آیات، روایات، سخنان ولایت، پژوهش‌ها، شخصیت‌ها و کتاب موبایل میباشد. در بخش پژوهش‌های این پایگاه بیش از 1000 مقاله، کتاب و پایان‌نامه برای محققان و پژوهشگران در زمینه امر به معروف و نهی از منکر گردآوری شده. همچنین بخش کتاب موبایل هم یکی از قسمت‌های جالب این پایگاه اینترنتیه که شنوندگان خوب ما میتونن با مراجعه به این بخش فایل‌های مربوطه رو دانلود کنن و در تلفن همراه خود استفاده کنن. شنوندگان خوب برنامه ناصحان هم اگر مطلب و سوالی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر دارن که باید به گوش مسئولان این ستاد برسه، میتونن با مراجعه به لینک ایمیلی که در سمت چپ این پایگاه قرار داره مطالب خودشون رو برای این ستاد ارسال کنن. خب شنوندگان محترم، پایگاه اینترنتی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر به نشانی www.ستاد.احیا.ir رو خدمت شما معرفی کردیم. خیلی ممنونم از همراهیتون و از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ناصحان همراه باشید.
همراهان گرامی، به پایان فرصت برنامه این هفته رسیدیم. از همراهیتون با برنامه ناصحان سپاسگزاریم و تا برنامه آینده شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
همراهان عزیز شبکه رادیویی معارف، در برنامه نگارستان همینک آشنا میشیم با شرح زندگانی آیت الله آقا نجفی قوچانی رحمت الله علیه به مدت حدود 10 دقیقه.
ای دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی. ای دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس خدایی را که انسان را آفرید و تاج کرامت بر سرش نهاد. سلام به شما شنوندگان صمیمی برنامه نگارستان. حضرت آیت الله سید محمد حسن قوچانی از عالمان بزرگ معاصر بود که علاوه بر آثار علمی و فرهنگی بسیاری که بر جای گذاشت، در جریان‌های اجتماعی، سیاسی و از جمله در واقعه مشروطیت خوش درخشید. در سال 1295 هجری قمری در روستای خسرویه از توابع قوچان متولد شد و در همان روستا به مکتبخانه رفت. او از فقیهان بزرگ قرن حاضر و از شاگردان برجسته مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایت الاصول و از همگامان آن مرجع بزرگ در نهضت مشروطیت ایران در نجف بوده است. در صدور احکام مردی قاطع، در تدریس استادی بزرگ و والا مقام و در برخورد با مردم انسانی ساده و بی‌پیرایه و بسیار متواضع و در گرفتاری‌ها حامی حقیقی مردم و در مشکلات و سختی‌ها ملجأ و پناه بی‌پناهان بود. در این بخش از برنامه نگارستان، حجت الاسلام عزیزی درباره همت والای مرحوم آیت الله آقا نجفی قوچانی در تحصیل علم سخن میگویند.
مرحوم آقا نجفی قوچانی در سن 16 سالگی از قوچان، از راه سبزوار و نیشابور برای کسب علم پای پیاده به مشهد رفتن. تا سن 19 سالگیشون در مشهد مقدس مشغول به تحصیل علوم دینی بودن. سن 19 سالگی از مسیر طبس و کویر مرکزی ایران به یزد و سرانجام به اصفهان رفتن. ایشون پیاده، اون هم با اون سختی هایی که کویر مرکزی داره، از مشهد حرکت کردن. باز ایشون در سن 23 سالگی از اصفهان با پای پیاده تا نجف اشرف رفتن و اونجا مشغول به تحصیل شدن. از ویژگی های بارز ایشون این است که برای علم اینقدر ارزش قائلن که در طول زندگیشون هزاران کیلومتر راه رو با پای پیاده برای کسب علم رفتن. امروزی ها که به این راحتی علوم رو آموزش میبینند، یاد میگیرند، خیلی خوبه که مروری به زندگی بزرگانی مثل ایشون داشته باشند که برای مثلا یاد گرفتن منظومه حاج ملا هادی سبزواری این همه راه رو میره تا اصفهان تا یاد بگیره.
اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.
مهمترین اثر آقا نجفی قوچانی کتاب سیاحت شرق است که در آن زندگی خود را با نثری ساده از ابتدای کودکی تا نیل به مقام اجتهاد در حوزه نجف با زبردستی یک نویسنده هنرمند گزارش کرده است. او در این کتاب رنج و سختی و فقر و گرسنگی طلبه محروم را که سرشار از شوق ایمان و ذوق علم است تشریح کرده و تصویری دقیق از جزئیات زندگی مردمان روزگار خود را به قلم آورده است. کتاب سیاحت شرق صرف نظر از فواید علمی، آموزشی و تاریخی به ویژه از نظر انعکاس نهضت مشروطیت در نزد عالمان و طلبه‌های نجف یک شاهکار مسلم ادبی است. هنرآفرینی نویسنده در توصیف صحنه‌ها، پرداخت شخصیت‌ها و تحلیل احوال درونی انسان‌ها جذابیت یک داستان زیبای تخیلی را به این اثر بخشیده است.
وقتی که عالم میشن ایشون و وقتی که مجتهد متبحر با فضل و کمالی میشن، فراموش نمی‌کنند که از میان مردمی بلند شدند آمدن که اون مردم به ارشادات ایشون نیاز دارند. لذا باز همون همت والای خودشون رو به کار می‌بندن و حرکت می‌کنن به سمت قوچان. از نجف اشرف تا قوچان در حالی که قریب 50 سال از عمر شریفشون گذشته بود پای پیاده طی طریق می‌کنن و 25 سال در قوچان مشغول به راهنمایی و هدایت مردم میشن.
سمن بویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، سمن بویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، پری رویان قرار از دل چو بستیزن بستانن، چو بستیزن بستانن.
آقا نجفی قوچانی در کتاب سیاحت شرق می نویسد: یک روز صبح رفیقم آمد و از بیپولی شکایت کرد. گفتم بیا کار طلاب قدیم را بکنیم. گفت چه کار بکنیم؟ گفتم برویم به عملگی. گفت من یاد ندارم. گفتم بیا برویم من با تو می سازم. هر کدام 3 قران قرض کردیم و وسایل عملیگی خریدیم و به دهی اطراف خواجه ربیع رفتیم. با روزی 1.5 قران برای هر نفر شروع به کار کردیم. غروب روز دوم دیدیم یکی از طلاب هم ولایتی از صبح در جستجوی ما بوده. حسب الامر یکی از پیشنمازهای قوچانی که خسته و هلاک شده بعد از خطاب و عتاب زیاد گفت من مأمورم که شما را ببرم. این ننگ و آر است که طلبه عملگی کند. گفتم نه خیر، ننگ نیست، بلکه بهتر از گرفتن پول مردم با تدلیس و حیله است و این کار پیغمبران و پیشوایان و مایه سرافرازی و افتخار است. سرانجام عالم فرزانه آیت الله سید محمد حسن نجفی قوچانی در شب جمعه 6 ربیع الثانی سال 1363 هجری قمری بعد از سالها تدریس، مطالعه و تهذیب نفس در شهر قوچان از دنیا رفت. او که سالها در کمال سادگی و وارستگی زندگی کرده و با وجود عظمت علمی و معنوی در نهایت تواضع و فروتنی پناهگاه بی پناهان بود، در یکی از اتاقهای منزلش به خاک سپرده شد. مزار او امروزه مورد توجه و اعتقاد اهالی قوچان و زیارتگاه ارادتمندان و عاشقان اولیای خداست.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری آسر مکشه.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
جز دل خوب آن نبری آسر مکشه، دل که از او هرچه کنی جان نبری.
خب دوستان خوبم، در ادامه مجموع برنامه های بخش چهارم در این لحظه نوبت میرسه به برنامه روایت سقوط که در این برنامه موضوع پایان شجره خبیث داعش پیگیری خواهد شد و این موضوع رو این برنامه خواهد داشت. بعد از اون رأس ساعت 20 به خراسان دلها عرض سلام و ادب داریم و به ساحت قدسی حضرت امام رضا علیه السلام عرض ادب میکنیم و صلوات خاصه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. درخواست میکنم کماکان با شبکه رادیوی خودتون صدای فضیلت و فطرت همراه باشید.
فسارعوا الى اعلان الخلافة و تنصیب امام.
الله اکبر الله اکبر.
باب توب جاییست که داعشی ها دو سال پیش در آن مکان باب زنجیر کشیدن صدها زن و دختر جوانی زدی. آنها را در معرض فروش گذاشتند.
اهلی یذبحون کما ذبح کل العراقیین، ذبح الشیعه والسنه والمسیحیین والترکمان. انقذونا انقذونا باسم الانسانیه انقذونا.
روایت ریشه‌کن شدن شجره خبیثه داعش در روایت سقوط.
به نام خدا. همراهان عزیز سلام. آخرین قسمت از مجموعه روایت سقوط رو پیشکش حضورتون میکنیم. داعش، این قده سرطانی که سالها کشورهای منطقه رو درگیر جنایات خودش کرده بود، سرانجام در پایان آبان امسال از هم فرو پاشید و سیطره‌اش بر کشورهای عراق و سوریه به پایان رسید. در برنامه امروز روند سقوط داعش رو بازخوانی می‌کنیم و از سخنان آقای دکتر جعفر قنادباشی، تحلیلگر موضوعات سیاسی منطقه، بهره می‌بریم.
روایت سقوط.
پایان داعش در این زمان، در این سال مورد پیش‌بینی و در واقع انتظار کارشناسان سیاسی نبود. همچنان که آمریکایی‌ها هم از ابتدا که داعش حرکت شدن عراق آغاز کرد و سوریه آغاز کرد، اونها تأکید بر این داشتن که داعش از میان رفتنی نیست و باید یک برنامه در واقع طولانی مدتی برای از میان بردن داعش اجرا بشه و تأکید میکردن که بیش از 3 دهه نیاز خواهد بود برای که داعش از میان بره. ولذا زمانی که داعش بعد از گذشت چند سال پایان پیدا کرد و موصل سقوط کرد، تعجب و شگفتی بسیار زیادی در همه متفکرین کارشناسان سیاسی به وجود اومد و در واقع یک موضوعی بود که با توجه به ریشه هایی که داعش در درون عراق پیدا کرده بود، با توجه به ابزاری که در اختیار گرفته بود، با توجه به سنگرهایی که در اختیار داشت، با توجه به سلاح‌های پیچیده‌ای که در اختیار داعش قرار داشت، به نظر نمی رسید که از دیدگاه کارشناسان به این زودی داعش پایان پیدا کنه و این معجزه اتفاق بیفته. لذا در قاموس و فرهنگ رسانه و ژورنالیستی زمانی که سیر سقوط داعش آغاز شد، یعنی از زمانی که حلب در سوریه سقوط کرد، یک تعجب و شگفتی بود و در هر ملکه داعش تازه و اینده به این که ما نگاه بکنیم به حمایت‌های گسترده‌ای که به داعش می‌شد و از این طرف مشکلاتی که برای کشورهای مخالف با داعش ایجاد شد. این موفقیت شهر به شهر و منطقه به منطقه نیروهای مشترک ایران، عراق، سوریه و لبنان موفق شدند که داعش را عقب نشینی وادار بکنند و البته در شرایط این به معنی از میان بردن فتنه‌ای بود که در نظر داشت در اصل فرهنگی هم چهره اسلام را خراب بکنه. یعنی حضور ایران، حضور سوریه و عراق و لبنان در این خرطه به این معنی بود که به جهان این پیام را میداد که ایران به رغم تبلیغات تیم کنن هرگز از اون افراط و خشونتی که اونها ما را بهش متهم میکنن ما آلوده نیستیم. ما موضعمون با مواضع اسلام واقعی و مواضع اسلام واقعی با اسلامی که داعش معرفی کنه دو تاست و جدا.
قتل و غارت، شکنجه و جنایت، ویرانگری و خباثت، این آینه رفتار مخوفترین گروه تروریست ماست.
سال پیش خودش رویه تثبیت کرد و عملیات بزرگی با نام زلزله دمشق تدارک دید و قصد داشت کار حکومت بشار اسد رو تمام کنه. در سوی دیگر میدان هم حدود یک سوم عراق سقوط کرده و داعش تونسته بود موصل رو چند ساعته اشغال کنه و بعد هم تا فلوجه، تکریت، سامرا و حتی مرزهای ایران برسه. در چنین شرایطی جبهه مقاومت ضد داعش با تمام قوا وارد عمل شد و جریان نبرد رو به نفع خودش برگردوند و روند پیروزی ها آغاز شد. اوضاع به نفع مقاومت در عراق و سوریه جلو می رفت که داعش در یک عملیات غافلگیرانه به یکی از پایگاه‌های مقاومت در منطقه تنف در شرق سوریه و نزدیک مرز عراق حمله و تعدادی از مستشاران ایرانی رو شهید می‌کنه. داعش رزمنده مدافع حرم محسن حججی رو به اسارت می‌گیره و دو روز بعد او رو به طرزی فجیع به شهادت می‌رسونه. اگرچه رزمندگان زیادی از ایران، عراق، حزب الله، پاکستان و افغانستان در راه دفاع از حریم حرم به شهادت رسیدن، نحوه اسارت و شهادت محسن حججی جوی عجیب در کشورمون به راه انداخت و سبب شد که همه خواستار انتقام سخت از داعش بشن. مدتی بعد سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه طرح نیروهاش رو برای گرفتن انتقام خون شهید حججی اعلام کرد.
من در پیامی که برای شهادت شهید حججی دادم گفتم ما انتقام خواهیم گرفت، ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود. ما ضربات خودمون را قاطعانه بدون وقفه برای اینکه این 3 ماه را به 2 ماه تبدیل بکنیم و پایان عمر این شجره خبیثه را و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد.
در جریان جنگ سوریه در وهله نخست باید اعتراف داشته باشیم که اهمیت یک پیروزی جنگی تابع مسائل مختلفی مانند میزان منفعت برای جبهه موافق، میزان مضرات برای جبهه مخالف، تبعات روانی در 2 سوی نبرد، نوع و شکل تحت شعاع قرار گرفتن مشروعیت نیروهای حاضر در نبرد بر مبنای تبلیغات منوط به عملیات و سایر عوامل هست. دکتر مانی مهرابی تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل، عضو هیئت علمی اندیشکده روابط بین الملل ایران و کارشناس مسائل ضد تروریسم در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت 3 رخداد را میشه به عنوان عملیات‌های شاخص تحت فرماندهی سردار سلیمانی ذکر کرد. عملیات آزادسازی شهر حلب که به مثابه پایتخت معارضین مسلح سوریه خصوصا جبهه النصره، احرار الشام و ائتلاف جیش الفتح شناخته میشد. عملیات آزادسازی شهر دیرالزور، پایتخت معنوی داعش که بعد از خروج کنترل شهرهای موصل و رقه از سیطره داعش به عنوان مهمترین شهر تحت تصرف این گروه در منطقه آسیای غربی شناخته میشد. اما عملیات مهم دیگه‌ای که اون را مهمترین عملیات تحت فرماندهی سردار سلیمانی میشه معرفی کرد، عملیات آزادسازی خلبان روسیه گرفتار در میان کردها و ترکمنهای سوریه، ائتلاف جیش الفتح و گروه تروریستی ارتش آزاد سوریه بود که تأثیر بسیار زیادی در ایجاد وجاهت برای حضور نظامی ایران در خاک سوریه شد.
خلافت خودخوانده از خطبه موصل
و اطیعونی ما اطعت الله فیکم
تا شکست بوکمال.
داعشی ها وقت فرار از بوکمال ایستگاه های انتقال برق را هم تخریب کردند.
در روایت سقوط
30 آبان امسال سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس با انتشار نامه خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی پایان سیطره شجره خبیثه ملعونه داعش رو اعلام کرد. او در این نامه با اشاره به جنایات بسیار دردناکی که داعش انجام داد، از جمله تخریب هزاران مسجد، سربریدن کودکان یا پوست کندن زنده زنده مردان در مقابل خانواده های خود، به اسارت گرفتن دختران و زنهای بیگناه و تجاوز به آنان، سوزاندن زنده زنده افراد و ذبح دست جمعی صدها جوان اعلام کرد. اگرچه آمار خسارت‌های وارده قابل احصانی است، اما بررسی‌های اولیه حاکی از 500 میلیارد دلار می‌باشد.
پایان داعش در واقع معنی شکست در تجای منطقه بود. کشورهایی مثل عربستان، قطر و برخی از کشورهایی که کمک‌های مالی هنگفتی را در اختیار داعش قرار داده بودند و اندیشه‌های وهابی را که ترویج داده بودند، در اینجا با شکست داعش اونها هم شکست خوردن. یک طرف تنویزی که یعنی عرصه نصیب اقتصاد منطقه شد بسیار اهمیت داره. یعنی شکست داعش شکست یک گروه چریکی کوچک محدودی با یادگیری از 80 کشور جهان نبود، بلکه به معنی شکست اقتصاد منطقه در ورفروختن یک جنگ بزرگ منطقه بود، بلکه همچنین به معنی شکست کشورهای بزرگ غربی بود که متحدین دیکتاتوری را در منطقه دارن و سعی کرده بودن با دیکتاتورهای منطقه‌ای یک جبهه وسیع را علیه انقلاب اسلامی ایجاد بکنن. لذا داده از بکنم که شکست داعش یک پیروزی بزرگ برای جهان اسلام و یک شکست فضاحتوار برای رژیم صهیونیستی به عنوان طراح پیدایش داعش، یک شکست بزرگ برای انگلیس ها که نقشه اصلی و هسته اصلی داعش را اونها در کشور خودشون ایجاد کردن و این را گسترش دادن، یک شکست بزرگ برای آمریکایی ها که بیشترین امید را به داعش داشتن و یک شکست بزرگ برای ارتجاع منطقه بود که در حال حاضر هم هنوز دارن از تبعات این شکست و پیامدهای این شکست در واقع رنج میبرن و در واقع آنچه که الان گفته میشه در خصوص سست شدن پایه‌های حکومت عربستان و نگرانی ها و دغدغه خاطرهای رژیم عربستان، همه ناشی از این شکست بسیار فضاحتواری است که در اثر از میان رفتن داعش متحمل شد.
روایت سقوط.
مدافعان حرم در نبرد با داعش با ایثارگری های خودشون نذاشتند تا ما مجبور بشیم به قول رهبر معظم انقلاب در شهرهای ایران با عناصر داعش بجنگیم، که اگر این چنین بود هزینه بسیار سنگینی باید پرداخت می‌کردیم و بهترین استراتژی همونی بود که با این جرثومه در خارج از مرزهای خودمون می‌جنگیدیم و اونها رو وادار به شکست می‌کردیم. در این بین برخی از مدافعان حریم ولایت به شهادت رسیدند و با شهادت خودشون مسیر حرکت را برای همه ما روشن کردند تا ما مسیر را گم نکنیم. سردار سرلشکر شهید حاج حسین همدانی، ملقب به ابو وهب و حبیب حرم، از جمله این شهدایی که با وجود سن بالای خودش لحظه‌ای در دفاع از حریم آل الله تردید نکرد و با حضور خودش در سوریه و با مردمی کردن مقاومت در این کشور خونی تازه به رگ‌های مقاومت دمید تا اینکه این حرکت به دست سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی، دوست قدیمی خودش، به پیروزی برسه. اما باید همواره به یاد داشته باشیم که اعلام پایان حکومت خودخوانده داعش در عراق و شام به معنای از بین رفتن تفکر وهابی صهیونیستی این جریان نیست و هر از چندگاهی شاید در قالبی و مسلکی جدید در گوشه و کنار سر بیرون بیاره که باید همگی هوشیار باشیم.
همراهان ارجمند، از اینکه شنونده برنامه‌های روایت سقوط بودین ممنون و سپاسگزاریم. دیدگاه خودتون رو در مورد این برنامه با سامانه پیام کوتاه 30553 در میون بذارید و یا با شماره تلفن‌های 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 تماس بگیرید. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
پیکار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ماست. پیکار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست.
هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز.